قيام يوم الدين. خب مسئله هفتون درود به عرض رسید که اگر شخص مزکی و صاحب مال قرض داد به آقای فقیر و بعد از نصاب افتاد مالش، کسی که 20 دینار داشته 2 دینار را قرض داد به شخص فقیر در اثناء سال، نامحاله در نزد او 18 دینار باقی میمانه و از نصاب میفته. خب حالا که از نصاب افتاد طبعا یک سال بر 20 دینار نگذشته، پس وجوب زکات فعلی نخواهد شد به خاطر سقوط از حد نصاب. این مسئله روشن. بعد میفرماید نعم لو اعطاه بعض النصاب امانتن، اگر داد این 2 دینار را به فقیر به صورت زکات، به صورت قرض تملیک کرد بر او، خوب معلومه دیگه ملک شخص مزکی و صاحب مال 18 دینار بیشتر نیست، طبعا دیگه از نصاب افتاده و زکات واجب نیست. اما اگر به اون شخص فقیر به صورت امانت داد، البته درود عرض کردیم که نسبت داده شده به شیخ که مرحوم شیخ فرموده حتی اگر دین هم به دست فقیر باشه باز هم از نصاب نیفتاده، که طبعا بر شیخ اعتراض شده که زکات تعلق به عین میگیره، تعلق به دین زکات نمیگیره، بنابراین دین دیگه از ملک او خارجه و مال عنده او نیست، که عرض شد در مسئله دهم از فصل اول زکات خوندیم که مدار به وجود مقدار نصاب عند المالک و عند المزکیه، و هناک لا یسوغ انه عنده اشتون دینار، بنابراین با دین دیگه زکات از نصاب خواهد افتاد. اما اگر همین را به صورت ودیعه به فقیر سپرده، گفته حالا این نزد شما امانت باشه، بعد سر سال که شد خب امانت به منظره اینی که 2 دینار را در یه صندوقی گذاشته، مقداری تو دستشه مقداری هم توی صندوقی گذاشته درش قفله، و معلومه در اینجا زکات واجب خواهد شد، همونطور که ما قبلا خوندیم در همون مسائل اول. حالا اگر کسی مثلا 50 تا گوسفند یک جا داره، 50 تا گوسفند دیگر هم محل دیگری داره، اینجا همه با هم جمع میشه و بعد زکات اعلا بر او واجبه. بنابراین اگر به فقیر به صورت امانت داده، خب معلومه مال مال خود اوست و زکات بر او واجب خواهد شد. تا اینجا مسئله روشن. بعد مرحوم سید در تتمه این مسئله بفرمان که لبستقن الفقیر الذي اغرزه بالقصد بالقصد المذكور بعین هذا المال ثم حال الحول فيجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ويجوز الاحتساب من سهم القارمين ايضا. عرض میکنم که معنای این عبارت اینه که اگر بنا شد که شخص مالک مزکی آمده به فقیر مقداری از مال را به قرض داده، حالا مثلا مقداری که به قرض داده موجب سقوط زکات هم نشده، فرض کنید که 25 دینار طلا یا 23 دینار طلا داشته، 3 دینارش را قرض داد به فقیر. و فقیر با این مال رفت و مایحتاج زندگیش را درست کرد که در اول سال مزکی او از نظر زندگی و قوت خودش و قوت عیالش غنی است. سر سال که شد، این آقا 3 دیناری را که در دستش بوده، این 3 دینار با این 3 دینار مایحتاج زندگیش را به طور کلی تأمین کرده. الان برنج، روغن، لباس، مایحتاج زندگی همه در منزلش موجوده. آیا سر سال که شد میتوانه مزکی از مورد زکات خودش حساب کنه با این فقیری که فعلا زندگیش را داراست؟ میتوانه با او حساب کنه ام لا؟ خب، ما قبلا خوندیم به این که مدار در جواز اعطاء زکات فقر. اگر اون شخص فقیر بود، معنای فقیر هم گفتیم یعنی کسی که قوت سنه نداره، قوت خودش و عیالش را به مقدار 1 سال دارا نیست. این شد معنای فقیر شرعن و عرفن. حالا سر سال این فقیر داره مقدار قوت خودش و عیالش 1 سال داره، ما می توانیم زکاتمون را باز با همین فقیر حساب کنیم املا؟ از یک جهت این فقیر بالفعل غنی است، برای اینکه مقدار قوت خودش و ایالاتش را مالک و داراست، پس بنابراین فقیر نیست. از جهت دیگر فرض بر اینه که این بیچاره بدهکار 3 دینار به این بنده خدای قرض دهنده و مزکی. چطوری کنیم؟ مرحوم سید می‌فرمایند که بله، اگر این مالی که در سر سال داره، این مال از همون قرض تهیه شده، خب بله فقیر دیگه. درسته که الان قوت خودش و زن و بچهش را تا 1 سال داره، اما فرض بر اینه که این قوت را از همون 3 دینار قرض تهیه کرده، پس بنابراین فقیر است و محتاج است و می شود زکات را به او داد یا حساب کنیم از همون دینی که طلبگاریم همون را به عنوان زکات حساب کنیم. و میتونیم کار دیگر هم کنیم، بگیم خیلی خوب، این زندگیش که قوت خودش و عیالش هست را واجده، اما از طرفی قارم است، یعنی مدیونه. و قرآن شریف به ما فرمود که انما الصدقات للفقراء والمساكين والقارمين، به شخصی که بدهکارم هست و قارمه میشه زکات داد، پس ما میتوانیم از سهم زکات بهمت کنیم که به عنوان قرامت او و دین او بپرداختیم. این فرمایش سید. منتها بعد میگه بله، اگر احیانا درآمد او از منافع این مال بوده و فعلا غنی شده، دیگه نمیشه داد. توضیح مطلب برای اینکه خوب روشن بشه عنایت کنیم به مسئله. از یک طرف معلوم زکات را به غنی نمی شود داد، زکات مختص به فقیر، لااقل سهم فقیر را باید به فقیر داد. درسته که مورد زکات 8 طائفه هستند، اما اولین طائفه فقرا و مساکینند که باید بخشی از مال زکات را به فقرا و مساکین داد. و تعریف فقیر گذشت، کسی که مالک قوت سنه خودش و عیالش نباشه. خب این یک، پس کسی که مالک قوت است زکات به او نمیرسه. از طرف دوم فرق است بین اینکه این غنای او از دین حاصل شده یا این غنای او از راه دیگری تأمین شده. اگر غنای او از خود دینه، این معنا نداره که ما بگیم این فقیر نیست. یعنی اگر کسی مثلا برنج و روغن و مایه تاج زندگیش را از قرض تهیه کرده، قرض کرده و داده، این درسته که بالفعل مالک قوت یک سال هست، اما تمام این قوت همش در قبال او دینه. این معنا نداره که ما بگیم فقیر نیست، بلکه بالفعل فقیره. برای فرمایش استاد خویی میگفت، گفتش که این تجار بازار بدهی‌های هم زیاد دارن. بله، ما هم با هر یک از این تجاری که بقال و غیر بقال و بزاس مراجعه کنیم میگن بله ما چقدر به تهران بده کاریم. بله، اکثر اشخاص زبل کسب و اکتساب اینها بدهی هایی دارند، اما برای معاششون بدهی ندارند. برای معاششون زندگیشون را از درآمدهای که از تأمین می کنند، از طرفی هم بدهکاری دارند. این نحوه بدهکاری ها مانع از صدق فقر خواهد شد. یعنی اینها نمیتوانیم بگیم چنین کسانی فقیرن، و الا به همه بازاری بگیم فقیرن، بازاری هایی که معاملاتشون بر اساس همین کسب و اکتساب و وام از بانک ها و غیر ذالکه. نه، بنابراین هر دینی موجب برای صدق فقر نمیشه. آری، اون کسی که قوت مایحتاج زندگیش را از دین تهیه کرده و اون چی که در منزل برای زندگی خودش و عیالش هست اینها را از دین تهیه کرده، یصدق علیه انه فقیر، این براستی فقیره و محتاج. لذا مستقیما ما میتوانیم به چنین کسی که مالی که بالفعل داره در مقابل همین مال اگر دینی بدهکار است، بلا اشکال هم می شود از سهم غرما بهش داد و هم می توانیم از سهم فقیر بدیم، لأنه یسر علیه انه فقیر. خب این مسلم. اما تارتا ممکن است که یک کسی از درآمد مالی که قرض گرفته از درآمد او تأمین معاش کرده. آقای طالبی نیدانم هستن یا نه، میفرم بودن که ایشون که شیعیانی ما داریم در اطراف خاف که این بیچاره ها میگن به ما 5 تا 6 تا گوسفند بدید، ما گوسفند های شما را پولش را در آخر سال میدیم، ولی از درآمد همون گوسفند ها تأمین معاش شما نمی کنیم. خب حالا اگر فرض کردیم یک شخص صاحب گاو و گوسفند زکات دار مثلا 100 تا 50 تا چقدر گاو داره، 2 تا 3 تا گاوهایی که نزدیک زایمانانش هست به صورت قرض به یک فقیری میده، این فقیر پرورش میده این گاوها را، از شیر این گاوها ماست و دوغ و کشک و روغن برای قوت سالش تهیه میکنه، از بچه هایی که این گاو متولد از گاو متولد بشه میفروشه و با این بچه ها هم مایحتاج دیگر زندگیش را تأمین میکنه. خب حالا سر سال رسید، 3 تا گاو از صاحب مزکن زکات در دست اوست، ولی قوت معاش یک سالش را هم از درآمد این گاب ها تأمین کرده، اینجا چی به نظر شما؟ بازم فقیر یا نه؟ بله؟ آفرین. اینجا لا یسوق علیه انه فقیر و حتی قارن هم نیست، برای این کشون میتونه گاب ها را به صاحبش رد کنه و معاش یک سالش را هم که تأمین کرده. ما یک مورد سوم، گاهی ممکن است که این معاش از ارتفاع قیمت حاصل شده باشه، مثل همین بدبختی که الان در کشور ماست، یک کسی فرض کنید که 10 ماه قبل 11 ماه قبل از یک کسی دیگری 5 تا سکه بهار آزادی قرض کرده، خب اون زمان قیمت سکه هر دانه مثلا 500 هزار تومان بوده، اما بالفعل قیمت سکه شده 1 میلیون تومان. 5 تا سکه قیمتش الان 5 میلیون تومانه و این 2.5 میلیون بدهکار به صاحب قرضه، با 2.5 میلیون دیگری که ارتفاع قیمت سوقیه است میتونه تأمین معاش کنه، اینجا چطور؟ درست خوندیم که در قرض لازم نیست که عین او را رد کنه، که خب اینجا بستگی به این داره که مدار در زمان قیمی طالب به یوم الاداس یا به یوم التلف یا به اعلى القیمه. خب ما در مکاسب اینو خوندیم که اگر یک عین قیمی شد مثلی، اگر باشه باید مثل داد، اما اگر یک عین قیمی بود که تلف شد زمان تا متلف یا اون که من به یده تلف زمان او کدام قیمته؟ قیمت یوم التلفه یا قیمت یوم الاداس یا اعلی القیمه؟ یادتون هست صحیحه اصلا ابی ولاد و داستان اون بغلی را که اجاره کرده بود و افرعیت این عتب او فلان، یادتون هست؟ خب حالا در ما نهنفی اگر از این قبیل بود، ما دیروز به عرض رسوندیم که مالی را که کسی به دیگری قرض میدهد اولا این عقد عقد لازمه، برای اینکه قرض یکی از عقود لازمه است در شریعت مقدس، از طرفی بیع نیست، برای اینکه مبادله مال به مال نیست و الا تعیین ثمن و مثمن در بیع معتبره، ولی در قرض معتبر نیست. قرض مجان هم نیست، هبه هم نیست. پس حقیقت قرض کدامه؟ حقیقت قرض تملیک به زمانه، یعنی مقرض به مقترض تملیک میکنه مال را. دقت کنیم فضلا که اینها در بازار بهش سرکار زیاد میشه تا ممکنه سوال کنن. خب حقیقت قرض اینه که مقرض به مقترض تملیک میکنه مال را، اما نه مجانا و نه در مقابل ثمن معین، بلکه به عنوان اینکه تو ضامن مالیت مال من هستی، باید مالیت مال من را به من رد کنی. حالا در مقام رد مالیت میتونه مثل بده یا قیمت بده اگر قیمیه، یا حتی خود عین بده، چون دادن عین هم در حقیقت رد مالیته. تا اینجا روشنه؟ حالا در مثال ما نحنفی، اون چرا که مقرض به مقترض داده است مفروض این قیمیه، مثل مثلا گوسفنده، 10 تا 20 تا گوسفند به صورت قرض به این آقا داده. خب این گوسفندها 2 روز داره، یکی روز تلفه، یکی روز ادایه. روز تلف گوسفندا کیه؟ همون وقتی است که قرض داد. همون روزی که قرض داد به طرف، اون روز روز تلف مال اوست دیگه، برای این چون دیگه الان او مالک مال نیست، حتی جسد این گوسفند هم دیگه مال او نیست، مال مغرز و مال مالک نیست. بنابراین روز تلف همون روزی است که قرض میده. روز اداء کیه؟ اداء خارجی یکی در ما نحنفی، اگر میخواد حساب کنه روز احتساب روز ادایه، یعنی اون روزی که مزکی و مالک مال میخواد حساب کنه به فقیر، اون روز روز اداست که میخواد ذمه خودش را از این مال فارغ کنه. پس بنابراین الان این گوسفندها اموال قیمی است که در زمان مقترضه، و یک روز روز تلفش بوده که روز دادن به مقترضه، یک روز هم روزی است که ادا باید بشه به اون روزی است که بنا هست مالک احتساب کنه. در روز احتساب شرط صبره. در روز احتساب این آقا گوسفندها قیمت سوقیه شده 2 برابر. اگر مدار، دقت کنیم، اگر مدار در زمان به یوم الاداست، روز ادا باید قیمت همون روز را بده. اگر قیمت همون روز را داد، آیا فقیر چیزی دارا هست یا نه دیگه؟ بله؟ آفرین. قهرن اون روزی که فقیر چیزی را مالک نیست. اما اگر مدار به قیمت یوم تلف باشه، میشه روز تلف همون روزی که قرض داده. خب روز قرض دادن قیمت این 10 گوسفند مثلا بوده 500,000 تومان، اما الان قیمت این گوسفند شده 2,000,000 تومان. پس این فقیر چقدر داره؟ 1,500,000 را مالکه، و با این 1,500,000 دیگه بر او سرق فقر نمی کنه. پس دقت کنید، همون طوری که سید در عبارتش که فرموده اینه، فرمودن به این که و اما لبستقنا به نماع هذا المال، که فرض اول ما بود که گفت این گاوی رو گرفته، گاو در این مدت شیر در شیراش جمع کرده بود برای خودش کره و مونه میدارم کشک و قرزاله تهیه کرده و با بچه هاش هم فروخته بود، با اون پول های رو جمع کرده بود، مایحتاج زندگی یک سالش رو تامین کرده. اینجا که مسلمه که در روز احتساب به این فقیر دیگه نمیشه حساب کرد، چون بالفعل فقیر نیست. لذا سید میفهم اما لبستغنا به نماع هذا المال او برتفاع قیمته اذا کان قیمی، یا مثل 10 تا گفتن قرض داده گفتن میگه قیمی دیگه، و قلنا ان المدار قیمته یوم القرض، گفتیم مدار در قیمت هم قیمت به یوم الطلبه که همون یوم القرضه، لا یوم الادا لم یجد الاحتساب علیه، چون در روز ادا این آقا مالک ارتفاع سوقیه است که این ارتفاع برای معاش او کافی است. پس با این کیفیت مسئله روشن میشه و حقا با سیده و